با سلام و روز بخیر. ساعت 3 بعد از چاشت وقت افغانستان شد و به این برنامه از رادیو آزادی من فرشته نگاه شما را خوش آمدید میگم. در یک ساعت دیگر شنونده سرویس خبری گزارش ها و برنامه های هفتوار رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 خواهید بود. از عکس العمل ولسی جرگه افغانستان در مورد تسلیم دهی 3 تن از رهبران طالبان پاکستانی از سوی نظامیان آمریکایی به اسلام آباد خواهید شنید. این را هم میشنوید که آیا این تسلیم دهی طالبان ارشد پاکستانی بر روند صلح در افغانستان مؤثر واقع خواهند شد یا خیر. امین موضوع در سطح مطالب امروزی ما قرار دارد، اما پیش از همه سرویس خبری را به شما داریم. در خبرهای جهان میشنوید که یک دیپلمات ارشد روسی میگوید مسکو به تحریم‌های وضع شده از سوی ایالات متحده آمریکا تن نخواهد داد. همچنان میشنوید که از شدت طوفان بحری در فیلیپین کاسته شده است. اما اکنون خبرهای مربوط به افغانستان همکارم جاوید حسن‌زاده به شما پیشکش میکند.
در خط خبرها مسئولان امنیتی ولایت قندهار میگن حمله تهاجمی مخالفان مصالح بالای قماندانی امنی ولسوالی میوند با از بین رفتن 4 مهاجم پایان یافته است. مسئولان محلی نورستان میگن در نتیجه حمله طیارهای بی پیلوت نیروهای بین المللی صبح امروز در ولسوالی وایگل این ولایت 6 مخالف مصالح کشته شده است و شبکه افغانی مبارزه با فساد اداری 3 تن از افرادی را که بر علیه فساد اداری در کشور مبارزه جدی کردند مورد ستایش قرار داد. تفصیل اخبار. مسئولان امنیتی ولایت قندهار میگویند حمله تهاجمی مخالفان مصالح بالای قماندانی امنی ولسوالی میوند باز بین رفتن 4 مهاجم پایان یافته است. زیاد درانی سخنگوی پلیس قندهار بر رادیو آزادی گفت حمله پیش از چاشت امروز به واسطه انفجاری یک موتر بم صورت گرفت و پس از آن 4 مهاجم وارد قماندانی امنی شدند. وی گفت در این حمله معاون جرایم جنایی قماندانی امنی میوند با 4 فرد ملکی کشته و 7 تن دیگر به شمول 3 سرباز زخم برداشتند. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان گفته این حمله توسط افراد آنان صورت گرفته است. و در خبر دیگر میشنوید که مسئولان محلی نورستان میگویند در نتیجه حملات طیاره های بی پیلوت نیروهای بین المللی صبح امروز در ولسوالی وایگل این ولایت 6 مخالف مصالح کشته شده است. حافظ عبدالقیوم سرپرست این ولایت بر رادیو آزادی گفت در این حمله شماری از مخالفان مصالح نیز زخم برداشتند. با گفته وی در این حمله به افراد ملکی تلفات وارد نشده است. طالبان مصالح نیز تا حال در این مورد چیزی نگفتند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در ادامه سفرش به کشورهای منطقه برای یک سفر 2 هفته‌ای وارد چین شده است. در اعلامیه نشر شده از سوی دفتر حامد کرزی آمده است که رئیس جمهور چین حامد کرزی را دوست چین خوانده و گفته که این کشور دوستانش را فراموش نمی کند. در اعلامیه گفته شده که این سفر کرزی به دعوت مقامات چین صورت گرفته است. انتظار می رود رئیس جمهور پیشین افغانستان در برخی نشست ها شرکت کرده و روی حالات افغانستان و منطقه سخنرانی نماید. پیش از این حامد کرزی به هند سفر کرده بود و قرار است پس از برگشت از چین به ایران نیز برود. شبکه افغانی مبارزه با فساد اداری 3 تن از افرادی را که بر علیه فساد اداری در کشور مبارزه جدی کردند مورد ستایش قرار داد. انارکلی هنریاب سناتور در مشران جرگه، یما ترابی عضو کمیته ارزیابی و نظارت و خوشحال روحی یک فعال جامعه مدنی از جمله افرادند که در مراسم تحلیل از روز جهانی مبارزه با فساد از سوی این شبکه مورد تقدیر قرار گرفتند. شکرالله مشکور یک عضو شبکه افغانی مبارزه با فساد اداری در محفلی که به همین مناسبت برگزار شده بود گفت مفسدین باید مجازات شوند و مردم نیز باید برای مبارزه با فساد از خود عکس العمل نشان دهند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم امید مرزبان باشید.
سلام و روز بخیر. یک دیپلمات ارشد روسی میگوید مسکو به تحریم های وضع شده از سوی ایالات متحده آمریکا تن نخواهد داد. سرگی یابکوف معاون وزارت خارجه روسیه همچنان ادعا کرده که هدف این تحریم های واشنگتن برکنار کردن ولادیمیر پوتین از سمت ریاست جمهوری روسیه است. یابکوف امروز در یک نشست پارلمان روسیه درباره روابط میان مسکو و واشنگتن گفت روسیه حاضر نیست در مسائل اساسی به ایالات متحده امتیاز بدهد، اما میخواهد که در منافع دو کشور توازن وجود داشته باشد. ایالات متحده آمریکا اتحادیه اروپا به خاطر الحاق منطقه کریمیای اوکراین به فدراسیون روسیه و همچنان پشتیبانی مسکو از جدایی طلبان در شرق اوکراین بالای روسیه تحریم های اقتصادی وضع کردن. سرگی یابکوف به اعضای پارلمان کشورش گفت ایالات متحده می خواهد با وضع این تحریم ها وضعیت اقتصادی و اجتماعی روسیه را دگرگون سازد و برای تغییر قدرت زمینه سازی کند. در 22 ماه گذشته سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم گفته بود که کشورهای غربی به هدف تغییر رژیم بالای روسیه فشار می آورند. وزیر انرژی اوکراین میگوید کیو انتظار دارد که در روسیه سر از امروز صدور گاز را وزیر انرژی اوکراین میگوید که کیو انتظار دارد که روسیه سر از امروز صدور گاز را با اوکراین از سر بگیرد. ولادیمیر دیمچیشین این اعلان را اواخر دیروز از طریق تلویزیون پس از آن کرد که کیو مبلغ 378 میلیون دلار را به عنوان پیش پرداخت انتقال گاز در ماه دسامبر به شرکت گازپروم روسیه پرداخت. گازپروم میگوید که این انتقال پول ساعت 2 شب یکشنبه صورت گرفته است. مسکو به خاطر اختلافات بالای قیمت گاز و عدم پرداخت پولی که اوکراین از درک گاز از روسیه قرضدار بود، جریان گاز با اوکراین را در ماه جون قطع کرد. روسیه از اوکراین می‌خواهد که پول گاز را پیش از پیش بپردازد. گزارش‌ها می‌رسانند که از شدت طوفان بحری موسوم به هاگوپیت در فیلیپین کاسته شده است. این طوفان در مناطق ساحلی شرق فیلیپین حداقل 21 نفر را کشته و حالا به سوی مانیلا در حرکت است. اداره صلیب سرخ در فیلیپین می‌گوید که از این جمله 18 نفر در جزیره سمر واقع در شرق این کشور روز شنبه کشته شدند. بیش از 1 میلیون نفر در ولایت‌های شرقی و مرکزی فیلیپین مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. فعالیت مکاتب و دفاتر حکومتی در مانیلا به طور موقت متوقف شده است. در طوفان موسوم به هایان در سال 2013 میلادی در مناطق مرکزی فیلیپین بیش از 7300 نفر کشته و یا ناپدید شدند. طوفان هایان بیش از 4 میلیون نفر را نیز بیجا کرده بود. 6 نفر از زندان گوانتانامو رها شده و به یوروگوئه رسیدند. 4 تن آنها تبع سوریه، 1 تن از تونس و 1 دیگر فلسطینی است. این زندانیان بیش از 10 دهه را در گوانتانامو سپری کردند. آنها پس از رسیدن به پایتخت یوروگوئه برای آزمایش‌های صحی به شفاخانه منتقل شدند. پس از سال 2009 میلادی نخستین بار است که 1 گروه 6 نفری از زندان گوانتانامو رها می‌شود. قرار است ملاله یوسفزای فعال حقوق کودکان به روز چهارشنبه جایزه صلح نوبل را دریافت کند. او در دهم ماه اکتبر امسال برنده این جایزه شد. ملاله که 17 سال عمر دارد میگوید پول این جایزه را که به 1.1 میلیون دلار میرسد در بخش تحصیل کودکان مصرف خواهد کرد. این جایزه برای او روز چهارشنبه در اسلو پایتخت نروژ داده خواهد شد. ملاله جوانترین برنده جایزه نوبل صلح در تاریخ به حساب می‌آید. او که در سال 2012 میلادی در دره سوات پاکستان هدف حمله شورشیان مسلح قرار گرفت، در حال حاضر در بریتانیا به سر می‌برد. و جورج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا از برادر خود خواسته است در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 خود را کاندید کند. جورج دبلیو بوش از سال 2001 تا 2009 رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بود. او در گفتگوی با شبکه خبری CNN دیروز گفت برادرش جب بوش این سخن را می‌داند و اگر می‌خواهد این حرف را برایش تکرار خواهد کرد. جب بوش در گذشته والی ایالت فلوریدا بود و یکی از جمهوری‌خواهان است که گفته می‌شود خود را برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد خواهد کرد. او در ماه اپریل گفته بود که تا آخر امسال تصمیم نهایی خود را اعلام خواهد کرد. پایان سرویس خبری این ساعت. در ادامه برنامه با فرشته نگاه باشید.
تحولات خبری افغانستان جهان از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 3:08 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه از رادیو آزادی. تسلیم دی 3 تن از رهبران طالبان پاکستانی از سوی نظامیان آمریکایی به اسلام آباد با عکس العمل ولسی جرگه افغانستان روبرو شده و سوالات را نیز مطرح کرده است.
آیا این معامله شده؟ آیا این تبادله صورت گرفته؟ آیا این حاکمیت ملی افغانستان زیر سوال نمیره؟
آیا تسلیم دی این طالبان بر روند صلح در افغانستان مؤثر واقع خواهد شد؟
برای اینکه پروسه صلح کمک نمیکنه، زربندهای را نشان دولت پشت پرده اون چی را که در مورد مساله و صلح داره با او صادق نیست، پشت پرده حرفای دیگری.
یک تن از تحلیلگران افغان بود. وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید ثروت معدن میتواند ثبات اقتصادی را در کشور تامین کند. برنامه فکر نو را در نیمه دوم فراموش نکنید. در این برنامه به طاقات جوانان ولایت بامیان از حکومت جدید وحدت ملی افغانستان پرداختیم. یکی از این جوانان چنین توقع دارد.
توقع عمده جوانان سهم ساختن جوانان در اصل قدرت و حکومتداری است.
از شما دعوت می کنم که تا ختم برنامه با ما باشید. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 استید. فرشته نگاستم با همکاری تکنیکی همکارم تایر روشان. تسلیم دهی 3 تن از رهبران طالبان پاکستانی از سوی نظامیان آمریکایی به اسلام آباد با عکس العمل ولسی جرگه افغانستان روبرو شده است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه امروز در نشست عمومی گفت نیروهای امنیتی افغان در بازداشت همچو افراد مشکلات زیاده را متحمل می شوند و نباید فداکاری آنان ادر برود. در این حال شمار از نمایندگان مردم در ولسی جرگه نیز تسلیم دهی این 3 رهبر ارشد تحریک طالبان پاکستانی را نقض آشکار حاکمیت ملی افغانستان خواندند. ویدا برکی از کابل گزارش میدهد.
ولسی جرگه افغانستان تاکید دارد که حکومت افغانستان باید مسئله سپردن 3 تن از چهره های برجسته طالبان پاکستانی از سوی نظامیان آمریکایی به حکومت پاکستان را دقیقاً بررسی کند. در نشست عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه بیشتر بحث های وکلا در مورد سپردن همین 3 رهبر ارشد تحریک طالبان به حکومت پاکستان متمرکز بود. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه لطیف الله مسعود و 2 تن از همکارانش را تروریستان نامدار خوانده گفت که در زمان بازداشت این افراد نیروهای امنیتی افغان مشکلات زیاده را متحمل شدند. آقای ابراهیمی از کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه خواست در رابطه با این قضیه مسئولان امنیتی را جهت استجواب به مجلس فرا بخوانند.
رهایی تروریستای نامدار به نام لطیف و محصور که توسط نیروهای امنیتی به کدام مشکلات دستگیر شد و دستگیری ای یک بزرگترین دستاورد برای مردم افغانستان بود. بعد از سفر رئیس جمهور ای بویا رها شده. کسایی که رها کرده کمیسیون امنیت داخلی مسئولیت داره که یادداشت بگیره، مسئولین امنیتی را دعوت بده.
نیروهای آمریکایی روز یکشنبه در یک اعلامیه از تسلیم دهی 3 تن از رهبران مهم طالبان پاکستانی و حکومت آن کشور خبر دادند. در اعلامیه نیروهای نظامی آمریکا هویت این طالبان پاکستانی مشخص نشده و تنها گفته شده است که پس از مشوره بین حکومت‌های آمریکا و پاکستان این 3 رهبر طالبان که در توقیفگاه نیروهای آمریکایی در کابل در افغانستان در قید به سر می‌بردند رها ساخته شدند. در این اعلامیه همچنان آمده که نیروهای آمریکایی دوسیه‌های این افراد را بعد قد مطالعه کرده و از پاکستان نیز اطمینان گرفته که با آنان مطابق قانون امریکا و بین المللی برخورد صورت گیرد. در این حال شماره از اعضای ولسی جرگه سپردن لطیف الله مسعود به پاکستان را نقض حاکمیت ملی افغانستان خوانده میگویند که با این کار روحیه نیروهای امنیتی برای بازداشت تروریستان تضعیف خواهد شد. شکری پیکان و محمد حسن شریفی بلخابی در این مورد به رادیو آزادی چنین گفتند.
برای مردم افغانستان سوال برانگیز است که علت و عواملش چی بوده که کسی که چقدر اعمال تروریستی در افغانستان انجام داده و این در پنجه قانون سپرده میشه و بالاخره پس دوباره به دولت پاکستان سپرده میشه؟ آیا این معامله شده؟ آیا این تبادله صورت گرفته؟ آیا این حاکمیت ملی افغانستان زیر سوال نمیره؟
آمریکا یکی از مقامات بلندپایه طالبان پاکستانی را بدون مشوره حکومت افغانستان و پاکستان تسلیم کرده. اولا مغایر همین پیمان امنیتی است که ما چند قبل تصویب سندیم. این تخطی از پیمان است. این گونه برخورد باز باعثی از این نمیشه که صلح و ثبات در منطقه بیاید.
از این گزارش های به نشر رسیده که برخی از سران طالبان از سوی امریکا و حکومت قبلی افغانستان رها شدند، اما این ادعا از سوی مقامات افغان رد شده است. این کار همواره با عکس العمل تند مردم و کارشناسان افغان روبرو شده است. برخی از تحلیلگران افغان میگویند که رهایی همچو افراد برجسته طالبان در مختل سازی امنیت افغانستان نقشه بسازایی داشته است. ویدیو برکی، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که تسلیم دهی 3 تن از رهبران طالبان پاکستانی از سوی نظامیان آمریکایی با عکس العمل ولسی جرگه افغانستان روبرو شده است. حکومت افغانستان میگوید در مورد تسلیم دهی 3 تن از رهبران بلندپایه طالبان پاکستانی از سوی نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان تحقیق میکنند. از سوی دیگر سفارت آمریکا در اسلام آباد با نشر اعلامیه‌ای از تسلیمی این 3 طالب به حکومت پاکستان خبر دادن میگویند که حکومت افغانستان در این مورد دخیل نبوده است. بعض از تحلیلگران میگویند که تسلیم دهی 3 تن از رهبران به اسلام آباد به مقصد تبادله اسیران آمریکایی صورت گرفته. احمد سیدی یکی از تحلیلگرای افغان به رادیو آزادی میگوید این 3 تن از خطرناکترین افراد گروه طالبان هستند و رهاییشان هیچ کمک به پروسه صلح افغانستان نمی کند. جمشید عبیبزاده با احمد سیدی در این مورد مصاحبه کرده که با هم میشنویم.
سر فردی را که به مقامات پاکستانی از طریق کابل به توسط امریکایی تسلیم داده شده، خطرناکترینشان عزیز عرفات است که هم زنش عربی هست و هم در القاعده روابط داشته. نفر دومش لطیف‌الله مسعود است، نفر سومش محمد جعفر است. اینا از طریق راه تورخم رفتن و پاکستان تسلیم داده شدن. هدف اساسی است که پاکستانی‌ها و امریکایی‌ها اسرایی که به نزد طالبان دارن می‌خوان توسط از اینا و اونا را تبادله کنند. هیچ ضمانتی وجود نداره که اینا یک بار دیگر صفوف طالبان را تقویه نکنند. دیروز سخنگوی رئیس دولت میگفت که ما بررسی میکنیم که اینا چطور یارا شدن. در حالی که اینا از این موتر سوار شدن رفتن به تورخم. به تورخم تسلیم داده شدن بعد رفتن به پشاور. میگه چی ضمانت بررسی کردن؟
یعنی شما میگین که حکومت افغانستان خبر داشت، پس چرا اظهار بیخبری میکنه؟
متکرر میکنم، همین سه نفر حکومت افغانستان گرفتار کرده بود، بعدن اینا را امریکایی ها تسلیم شده بودن از سایه لوبه گرفتشون گرد. از جریان محبوس بودن یا حبس از اینا دولت افغانستان خبر بود و در روز رهاییشان هم خبر است.
آیا فکر میکنین که رهایی همچون افراد میتونه به پروسه صلح افغانستان کمک بکنه؟
برای که پروسه صلح کمک نمیکنه، ضربندهای را نشان دولت پشتی پرده. اون چی را که در مورد مساله و صلح داره با او صادق نیست، پشت پرده حرفای دیگری داره.
چی هست او حرفایی که دارن؟
ضربندهای سیاسی دروازهای وسته پشت پاکستانی ها مذاکره کردن. بسیار خوب میبود که هر نوع مذاکره شفاف باشه، عادلانه باشه، از آینه که مردم افغانستان به دور نگه داشته نشه. در خیلی دو جفای است برای مردمی که به خاطر گرفتاری از این توریست ها زیاد دور دیدن، زیاد شکم دیدن و دیار باز توریست ها رها بشی. فقط تأسف میکنم.
حکومت افغانستان با این کارش که شما میگین پوت و پنهان کارهایی را انجام میده در پی چی هست؟
شما ببینید، اگر شما همین از بعد از صحبت ما تلفن کنین به مسئولین دولت افغانستان، میگه لطیف الله مسعود بوده، دیگه شما خبر نداریم، بررسی میکنیم. نمیگم لطیف الله مسعود، عزیز عرفات جعفر بوده، شورش مکملشون، تاریخ گرفتاریشون در کجا نگهداری میشنن دولت افغانستان و داغایی.
خب پس چرا این قسم یک اقدام صورت میگیره؟
این طرف دولت اون چی رو که میخواه در مورد صلح بگویه او راسته نیست، یعنی با او باورمند نیست. میخواد که هر چیزی را طور پنهانی انجام ده. نه باورمی است که کارهای پنهانی نه به نفع ملت است نه باعث آوردن صلح میشه. بسیار صادقانه باید باشه.
آقای سیدی، چرا حکومت میخواد پنهانی کارهای را انجام بده؟ تحلیل شما چی است؟
من فکر میکنم که معمولا باورمندی به مردم وجود نداره. میخواین هر کاری را از مردم پد نگه دارن. بسیار خوب میشد که مردم آگاه باشد. معمولا در طول تاریخ اونقدر که میگن اونقدر راست بازو. اینجی را که میگن اون تو عمل نمیکنن. یک معمول.
احمد سعیدی بود که در مورد تسلیم دهی 3 تن از رهبران ارشد طالبان پاکستان از سوی نیروهای آمریکایی به اسلام آباد صحبت می کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
مدیر معارف ولسوالی شندن ولایت هرات در حمله مردان مسلح ناشناس کشته شده است. امین لحظه شاپور صابر را در تماس با خود داریم و از او در مورد میشنویم. صابر صاحب سلام، در مورد حمله مردان مسلح و کشته شدن مدیر معارف ولسوالی شندن بر ما جزئیات بگوین.
بله، همانطوری که شما هم یادآوری کردیم، حدود ساعت 1:30 بجه بعد از ظهر به وقت محلی، آنطوری که مقامات پلیس و همچنان ریاست معارف ولایت هرات تایید میکنن، مدیر معارف همراه با پسر جوان خود و یکی از همکارایش در مدیریت معارف ولسوالی شندن در مربوطات این ولسوالی اصلی مردان مطلع ناشناس به قتل رسیدن. چیزی که مقامات امنیتی و همچنان ریاست معارف میگه، ای افراد مقدار پولی که حدود 13 میلیون افغانی از این یاد میشه که از درک معاشات کارمندان ریاست مدیریت معارف از چند ماه مختلف بوده، اینا را از یک از بانکای ولایت هرات با خود داشتن. به جری یک اراده موتر نو و کرولا میخواستن به ولسوالی شندن انتقال بدن. که در زمانی که در نزدیکی بلوچستانی بودند مردان مطلع ناشناس اینا را در کمین خود قرار میده و سپس سی افرادی که در داخل از این مطر بودند که به شمول مدیر ماره پسر جمان و همچنان خود کارمند همکارشان بوده اینا را به قتل رساندند و خودشان از محل حادثه فرار کردند. سید گل‌آقا هاشمی مدیر جنایی قماندانی امنی ولایت تهران میگه که نیروهای امنیتی به خاطر تحقیق بیشتر به محل حادثه رفتند و تا کنون مشخص نیست که این قضیه بیشتر در کجا داشته، ولی ما میگم ما تحقیقات خود آغاز کردیم تا بتوانیم بیشتر از این موضوع اطلاعات به دست بیاریم.
بله، آیا مسئولیت این رویداد تا هنوز کدام گروه یا کس به عهده گرفته؟
ما هم که تا کنون حدود کمتر از 200 از این حادثه میذاره، ما هم تا کنون کدام فرد یا گروه مسئولیت این حادثه به عهده نگرفته.
تشکر از شما شاپور صابر، خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هرات بود که در مورد کشته شدن وزیر معارف ولسوالی شندن این ولایت جزئیات میداد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما اکنون شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از هفته صبح تا هفته شام استین. برخی از اعضای ولسی جرگه اظهارات تازه رئیس اجرایی حکومت افغانستان را که خروج نیروهای بین المللی از این کشور را پیش از وقت خوانده به جا می دانند. رئیس کمیسیون امنیت داخلی این جرگه روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی افغان هنوز با مشکلات جدی روبرو بوده و نیاز به حمایت نیروهای بین المللی دارند. سرلیوال در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
شماری از اعضای ولسی جرگه با تایید اظهارات تازه رئیس اجرای حکومت افغانستان میگویند که با در نظر داشته وضعیت کنونی خروج نیروهای بین المللی در پایان سال جاری میلادی از این کشور قبل از وقت است. به تازگی عبدالله عبدالله خروج نیروهای بین المللی از افغانستان را پیش از وقت خوانده است. میرداد نجرابی رئیس امنیت داخلی ولسی جرگه روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با توجه به کمبود تجهیزات نظامی و تکنیکی و نبود قوای هوایی نیروهای امنیتی افغان نیاز جدی به حمایت نیروهای بین المللی دارند.
ضرورت نیروهای امنیتی افغانستان از لحاظ کمبود تجهیزات و سلاح‌های نظامی یقیناً که چیزی است که در سالهای گذشته در صفوف نبرد مشخص شده. بنان که رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی گفته ضرورت مبرم نیروهای امنیتی افغانستان را تشخیص داده، ما فکر میکنیم که یک صحبت مسئولانه بوده.
اخیراً عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در گفتگوی با نشریه سندی تایمز خروج نیروهای محاربوی ناتو تا پایان سال 2014 میلادی از افغانستان را قبل از وقت دانسته و گفته که نیروهای امنیتی افغان در ادامه مبارزهشان بر علیه مخالفان مسلح به حمایت هوایی بین المللی نیاز دارند. این در حال است که رئیس جمهور غنی هفته گذشته در کنفرانس لندن از خروج نیروهای محاربوی بین المللی در پایان سال جاری میلادی استقبال کرد. از سوی دیگر چند روز قبل وزیر دفاع آمریکا در سفرش به افغانستان پایان ماموریت جنگی کشورش در چارچوب نیروهای ناتو تا ختم سال روان میلادی را مشخص ساخت. رئیس جمهور غنی نیز گفت که با پایان ماموریت جنگی ناتو در اخیر همین ماه میلادی افغانستان در رابطش با ایالات متحده آمریکا وارد یک مرحله تازه خواهد شد. قرار است 12,000 عسکر در چوکات ناتو پس از سال 2014 میلادی به هدف آموزش و مشوره‌دهی به نیروهای امنیتی افغان و 10,800 سرباز آمریکایی به حضورشان در افغانستان ادامه دهند. در این حال برخی از آگاهان نظامی میگویند در صورتی که نیروهای امنیتی افغان به سرعت تجهیز نشوند پس از سال 2014 نیز به حمایت محاربوی بین المللی ضرورت خواهند داشت. اما آنان برای رفع این مشکل روی ایجاد یک طرز العمل که طبق آن به اساس ضرورت برخی از عملیات مشترکاً انجام شود تاکید میکنند. جاوید کوهستانی، آگاه مسائل نظامی:
ما بعد از سال 2014 هم با انتقال کامل مسئولیت های امنیتی به حمایت محاربوی نیروهای بین المللی نیازمند هستیم، یا حداقل نیروهای بین المللی به سرعت اردوی افغانستان تجهیز کنند. ما رای حل ها را داریم، یک طرز العملی را ترتیب بکنند که در چارچوب از او قطعات محدودی که از نیروهای بین المللی در افغانستان باقی میمانند در صورت ضرورت عملیات های مشترک با نیروهای امنیتی افغان انجام بدن.
آقای کوهستانی همچنان میگوید در صورتی که چنین طرز العمل ایجاد نگردد، نگرانی از افزایش ناامنی ها بلند رفتن سطح تلفات و فرار از صفوف اردوی ملی، تصرف بیشتر نقاط از سوی مخالفان مسلح و از دست دادن بخش از حمایت‌های جامعه جهانی در سال آینده بیشتر خواهد شد. تحلیلگران افغان گفتند با آنکه نیروهای افغان قادر به دفاع از کشورشان هستند، اما این کارشان بدون داشتن حمایت هوایی و تجهیزات کافی قربانی می‌گیرد و در صورتی که جنگ به درازا بکشد، افغانستان از انکشاف و توسعه اقتصادی نیز محروم خواهد ماند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
مقامات وزارت معادن و پترولیم افغانستان می گویند استقلالیت و تأمین ثبات اقتصادی در کشور در اولویت کوریشان قرار دارد. رفیع صدیقی سخنگوی وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت ثروت معادن می تواند ثبات اقتصادی را در کشور تأمین کند. این اظهارات پس از آن صورت می گیرد که رئیس جمهور اشرف غنی روز یکشنبه به وزارت معادن و پترولیم رفته و گفته که این وزارت به تولید کاری عادی نه، بلکه باید به تولید ثروت مبدل شود. فریبا وایدین موضوع را در کابل دنبال کرده است.
یک روز پس از سفارش رئیس جمهور به وزارت معادن و پترولیم افغانستان که این وزارت برای تولید کار عادی نه، بلکه باید به تولید ثروت مبدل گردد، مسئولان این وزارت ابراز باورمندی کردند که ثبات اقتصادی در کشور تنها از راه استفاده از معادن به میان خواهد آمد. رفیع صدیقی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت امیدوارند که با طرح‌های جدید حکومت وحدت ملی ثبات اقتصادی در افغانستان دو برابر تامین گردد.
در استراتژی 5 ساله‌ای که وزارت معادن و پترولیم تدوین کرده بود، اولویت این استراتژی باز کردن در استقلالیت اقتصادی در افغانستان و تامین ثبات اقتصادی در دوزمای کاهش و وزارت معادن و پترولیم استراتژی‌هایش و مدیریتش در تطبیق برنامه‌ها هم در راستای ثبات اقتصادی هست.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی روز یکشنبه به وزارت معادن و پترولیم رفته و از نزدیک با مقام‌های آن وزارت دیدار و گفتگو کرد. آقای غنی در این دیدار روی بالا بردن ظرفیت و تامین شفافیت تاکید کرده و گفت که وزارت معادن و پترولیم برای تولید کار عادی نه، بلکه باید به تولید ثروت در کشور مبدل گردد. آقای غنی همچنان گفته است که آینده بهتر افغانستان وابسته به کار خوب در این وزارت بوده، از این رو باید در پست‌های مهم آن افراد مسلکی و با تجربه گماشته شوند. رئیس جمهور در حال گفته است که این وزارت باید به تولید ثروت در کشور مبدل گردد که پیش از این انتقادهای فراوان از عدم شفافیت در عقد قراردادهای بزرگ معادن در کشور وجود داشته است. گفتنی است که افغانستان از نادر کشورهای جهان است که اماکنون منابع سرشار طبیعی به ارزش میلیون‌ها دلار را در خود دارد. در این میان کمیسیون محیط زیست و منابع طبیعی ولسی جرگه گفته که اگر رئیس جمهور غنی در زمینه مبدل شدن وزارت معادن و پترولیم با تولید ثروت یک برنامه خاص داشته باشد، می توان که در آینده شاهد یک وزارت واقعی تولید ثروت بود. قربان کوهستانی یک عضو این کمیسیون روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی برای رسیدن حکومت افغانستان به چنین آرمانش این گونه پیشنهاد دارد.
اگر دولت خودشان در قسمت استخراج معادن در پروسس معادن سرمایه گذاری بکنه، یک راه حلی است که ما مثلا تمام عایدی که در معادن به وجود میاد مستقیم میره به بودجه ملی. یک مسئله هست. یک زمانی است دولت 50% با کمپانی ها شریک میشه، یم خوب هست و از سنگ های قیمتی اگر ما بکنیم استفاده بکنیم و اینا را اگر درست مدیریت بکنیم، من باور دارم در یک سال دو سال حداقل بالای 1 میلیارد تا 2 میلیارد عاید افغانستان خواهد شد.
آقای کوهستانی همچنان گفت با در نظر داشت این که رئیس جمهور غنی فهم اقتصادی بالا دارد، امیدوارند که قادر به مبدل ساختن وزارت معادن و پترولیم به منبع تولید ثروت در کشور گردد. آگاهان منابع طبیعی در کشور همچنان سفارش دارند که ایجاد مدیریت خوب در رأس وزارت معادن و پترولیم، شفافیت در عقد قراردادها و گماشته شدن افراد مسلکی می تواند وزارت معادن و پترولیم را به منبع تولید ثروت در کشور مبدل سازد. آنان می گویند باید مواد خام جهت پروسس به خارج کشور فرستاده نشود، بلکه خود وزارت معادن و پترولیم ظرفیت پروسس آن را پیدا کند تا شفافیت در قراردادهای مهم همچنان تأمین گردد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
جلالزه زلمن در پیامش نوشته که امریکا باید در تسلیم دهی طالبان ارشد پاکستانی به حکومت اسلام آباد حکومت افغانستان با خبر می ساخت. یک شنونده دیگه ما به نام جان علم عزتیار از دایکندی پیام داده و نوشته که اگر تروریستان به محض دستگیر شدن اعدام می شدند، امروز مشکل امنیتی در کشور وجود نمی داشت. فضل احمد از کابل نوشته که باید مردم افغانستان از اردوی کشور حمایت کنند و بالای اردو اعتماد داشته باشند تا سربازانی که برای حفظ جان مردم می جنگند روحی بلند داشته باشند. در همینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. ساعت 3:30 به وقت افغانستان شد. همکارم امید مرزبان با سرخط خبرهای تازه و مهم در استودیوس.
حمله مسلحانه بالای قماندانی امنی ولسوالی میوند ولایت قندهار پایان یافته است. در این حمله پیش از چاشت امروز 4 مهاجم کشته شدند. مقام های محلی میگویند 6 مخالف مسلح دولت در یک حمله تیاره بی پیلوت در ولایت نورستان امروز کشته شدند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در ادامه سفرهایش به کشورهای منطقه یک سفر 2 هفته‌ای به چین را آغاز کرد. یک دیپلمات ارشد روسی میگوید مسکو به تحریم‌های وضع شده از سوی ایالات متحده آمریکا تن نخواهد داد. سرگی ریابکوف معین وزارت خارجه روسیه همچنان ادعا کرده که هدف این تحریم‌های واشنگتن برکنار کردن ولادیمیر پوتین از سمت ریاست جمهوری روسیه است. گزارش‌ها می‌رسانند که از شدت طوفان بحری موسوم به هاگوپیت در فیلیپین کاسته شده است. این طوفان در مناطق ساحلی شرق فیلیپین حداقل 21 نفر را کشته و حالا به سوی مانیلا در حرکت است. قرار است ملاله یوسفزای فعال حقوق کودکان روز چهارشنبه جایزه صلح نوبل را دریافت کند. او در 10 ماه اکتبر امسال برنده این جایزه شناخته شد. و جورج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا از برادر خود خواسته است در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 خود را نامزد کند.
و تفصیل این خبرها را در وبسایت ما هم www.azadiradio.com بخونید. حالا هم تحولات اقتصادی.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان امروز تفاهم نامه ای را به هدف تقویت بانکداری اسلامی و تمویل سیستم مالی افغانستان با شرکت مالی اسلامی و مشورتی و گروه مشورتی اسلامی المالی امارات متحده عرب به امضا رسانید. خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان در نشستی که به امین هدف در کابل برگزار شده بود گفت پس از این ورکشاپ های آگاهی دهی و آموزشی، تدبیر کنفرانس ها، سمینار های علمی و مناظره های علمی در رسانه ها به منظور آگاهی سکتور خصوصی و نهادهای وابسته به اتاق تجارت و صنایع افغانستان برگزار خواهد شد. وی همچنان افزود که به اساس این توافقت نامه برای کارمندان بانک ها نیز در عرصه بانکداری اسلامی آموزش داده خواهد شد. و رئیس جمهور افغانستان میگوید وزارت معدن و پترولیم به یک وزارت ایجاد کننده کارهای عادی نه، بلکه باید به یک وزارت ایجاد کننده ثروت مبدل شود. بر اساس گزارش نشر شده در صفحه اینترنتی ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور اشرف غنی این موضوع را عینی که دیروز جهت ارزیابی امور مربوط به وزارت معدن و پترولیم از این وزارت دیدن میکرد بیان نمود. گزارش می نویسد محمد اشرف غنی در سخنانیش در مورد ارتقای ظرفیت ها و ضرورت شفافیت امور تاکید کرده گفت آینده افغانستان با فعالیت بهتر این وزارت ارتباط دارد. رئیس جمهور افغانستان در بازدیدش از وزارت معدن و پترولیم سفارش ها کرد که باید در پست های مهم این وزارت کارمندان ماهر و مسلکی گماشته شوند. و این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای کابل. 1 دلار آمریکایی 58 افغانی و تپ. 1 یورو 71 افغانی و 50 پول. 1 پوند انگلیسی 89 افغانی و 90 پول. 1 ریال سعودی 15 افغانی و 40 پول. 1 درهم امارات 15 افغانی و 80 پول. 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 30 پول. و 1000 کلدار پاکستانی 570 افغانی.
شنونده رادیو آزادی هستید. فراموش نکنید که از هفت شام میتونید برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا رو روی همین امواج بشنوید. حالا هم برنامه فکر نو از رادیو آزادی.
فکر نو با جوانان.
با سلام خدمت شنونده های رادیو آزادی، با یکی دیگر از برنامه های فکر نو در خدمت شما هستیم که این برنامه نوبت به جوانان ولایت بامیان است. در ابتدا از مهمانان این برنامه خواهش میکنیم که خودشان هم معرفی کنند.
به نام خدا سید احمد حسین احمدپور هستم، یک از شهروندان بامیان.
به نام خدا سید قباد شاپور هستم، یک از کارمندان معارف بامیان.
به نام خدا عزیز فرهمند هستم، فعال فرهنگی.
به نام خدا عبدالغفار غفاری هستم، یک از شهروندان ولایت بامیان.
جواد سادی هستم، فعال مدنی بامیان.
خب تشکر میکنیم از مهمانانی که در این برنامه اشتراک کردن. موضوع برنامه ما توقعات جوانان، مخصوصا جوانان بامیان، از حکومت جدید که حکومت وحدت ملی است، و از شما میخواییم که در این زمینه در مورد ما توقعاتی که از حکومت جدید دارین بر ما بگوین. در ابتدا از آقای احمدپور پرسان میکنیم که توقعات شما از حکومت جدید چی است؟
البته یک از توقعات عمده جوانان در سطح افغانستان، مخصوصا بامیان، خب زمینه یا دسترسی جوانان به شغل و کار اینا هست. خب در حکومت قبلی هم یکی از مشکلات عمده جوانان بودن که بیشتر برای جوانان زمینه دسترسی به کار و اشتغال مساعد نشدن و در روند حکومتداری بیشتر جوانان سهم داده نشدن. منتها توقع عمده جوانان سهم ساختن جوانان در اصل قدرت و حکومتداری است که باید جوانان را برشان یک سهمی خوب در نظر بگیره حکومت.
یعنی فکر میکنید که چطور میتونه جوانان در قدرت سهم کنن؟ یعنی راه حلی که شما پیشنهاد میکنید فکر میکنید؟
با توجه به اینکه جوانان کتله عظیمی از جامعه را تشکیل میده و همینطور قشری باسواد جامعه را جوانان تشکیل میده، بنابراین ضرورت هست که خب در تمام پست های دولتی برای جوانان خب حداقل در تمام بخش ها برشان سهم داده شده، تا یکی که ما مثلا در دوری موقت بود یا انتقالی تنها یک وزارت برای جوانان داشتیم، در حالی که جوانان میتونه در تمام وزارت خانه ها کار بکنه، در تمام بخش ها فعالیت بکنه. بنابراین حکومت هم میره باید در نظر بگیره که خب از اینمی نیروی عظیم کاری که جوانان هست از اینا باید استفاده صورت بگیره.
خب با تشکر از آقای احمدپور، آقای شاپور توقعات شما از حکومت جدید چی است؟
ما به حیث یک جوانی توقع رو دارم که حکومت وحدت ملی باید حداقل برای جوانان شعارهای عملی را تطبیق بکنن، مثلا در هر مسائل اجازه نقد داده شون که اینا به هر مسائل اجتماعی باید نقد بکنن و ایجادگری بکنن، ابتکارات بکنن که تا فکر زیاد به شکل جامعه و روکت نمونن. به می اساس شما میبینید ما در اکثر ادارات دولتی هنوزم که میریم کسایی که 60 65 ساله هستن یا 70 ساله هستن که دیگه اینا نیروی کاری برای زنا باقی نیست، اینا هنوزم در کار هستن، ولی در این حال جوانایی که امروز از حداقل ماستری دارن، لیسانس هستن، در پشت خوابگاه اینا با شکمای زید چرم میان، هنوزم به سر میبرن که اینا برای زنا شغل کاری نیستن، حداقل اونا به اندازه ادارات جابجا شون تا بتونن با نیروی قویتر کار بکنن، چون اینا هم توانایی علمی دارن، هم توانایی فکری دارن، هم توانایی جسمی دارن، دیگه حداقل نیروی کشف کنی ما برن دیگه پشت کار خود. این توقع رو دارم که زمینه عملی برای زنا باید داده شون. هنوز ما در جامعه ما کتاب خواندن جرم است، یک مقدار کتابایی که باید به زبان عربی باشه به اونا باید خوانده شه که حداقل ما میتونیم هر نوع کتابی که دسترس ما قرار بگیرن بخونن و اینو باید بکشن در میدان تا هر کس خوب بعد انتخاب بکنن و برن پشت کار.
خب با تشکر از آقای شاپور، یکی از مسائلی که بحث شده بود که سهم ساختن جوانان در حکومت جدید، آقای فرهمند نظر شما چی است؟ یعنی شما چه توقعی دارین؟ بغیر از اینکه توقعاتی که دیگه دوستان گفتین سهم ساختن جوانان در حکومت، دیگه توقعاتی هم هست؟
خب من فکر میکنم مهمترین بس فعلا در افغانستان، مهمترین دغدغه اجتماعی برای جوانان و بر تمام مردم دو مسئله است، یک بحث امنیت است و دیگه بحث مسائل اقتصادی و مسائل کاری. متاسفانه با وجود آمدن حکومت جدید، حکومت وحدت ملی، ما میبینیم میزان حملات گروه افراطی و طالبان در افغانستان افزایش پیدا کرده و این بر تمام مردم نگران کننده است. در قدم اول هر شهروند افغانستان، هر جوان افغانستان نیاز به این داره که امنیتش تامین شود و این یکی از مسئولیت های عمده حکومت وحدت ملی است. موضوع دوم هم قسمی که دوستان اشاره کردن، موضوع اشتغال یا کاریابی برای جوان است. خب متاسفانه در حکومت‌های قبلی با وجود اینکه کارهای شد، ولی در حدی که انتظار می‌رفت و توقع می‌رفت جوان‌ها به کار گماشته نشدند و فعلا ما جوانای زیادی رو داریم که اینا تخصص دارن، کار کردن، درس خواندن، تحصیل کردن و از توانایی و انرژی خوبی برای کار در ادارات مختلف افغانستان برخوردار هستند. تعدادی از دوستای ما هم در این وقت‌ها کمپاین را در کابل رو اندازی کردند که کمپاینی 35% میگن، یعنی در هر اداره افغانستان، در هر وزارتخانه افغانستان جوانان باید 35% سهم داشته باشند و بتونن اینا کار بکنن. به خاطر از این که من مطمئن هستم حکومت جدید هم برای پیشرفت و انکشاف در کشور به توانایی های جوانان ضرورت داره و موضوعات دیگه هست، مثل صحت است، مثل مسئله اعتیاد است که باید واقعا نگران کننده است. ما تعداد زیادی معتادین داریم. حکومت وحدت ملی باید استراتژی و پلان مشخصی به خاطر کاهش کشت کوگنار و جلوگیری از اعتیاد جوانان داشته باشد، در بخش صحت اینا توجه بکنند، در بخش تحصیلات همه قسم زمینه خوبی تحصیلی را فراهم بسازه. هنوز هم جوانایی که امتحان میتن یا از 12 فارغ میشن امتحان کنکور، تعداد اعظمی اینا به پانتونا جذب نمیشن به خاطر میزان پایین پذیریش و اینا مجبور میشن که به کارهای دیگه دست بزنن. از این خاطر است که حکومت وحدت ملی در این بخشا باید توجه بکنند، در مهمترین بخشش امنیت و مسئله کاری.
خب آقای رضایی، شما تا چه حد با نظریات آقای فرحمند موافق هستین و آیا شما تقاضا یا درخواست دیگه هم دارین از حکومت جدید؟
نظریات آقای فرحمند واقعا قابل قدر است که برای هر شهروند افغانستان اول امنیت و اقتصاد بسیار شکل لازمی خود را دارد، اما توقع ما از حکومت جدید یا حکومت وحدت ملی این است که باید جوانان را سهم بسازد در حکومت وحدت ملی. دوباره باز هم همو کسایی که قدرتمند بودند دوباره آنها نباید جابجا شوند و دیگر هم این که از بین بردن این قومگرایی، سمتگرایی و مذهبگرایی باید اینها از بین برده شود تا که جوانان ما نیروی جوان هستند، فکر جوان دارند و با کار خود ادامه بدهد و دیگر هم این که باید این کار به اهل کار سپرده شود. هر جوانی که از هر رشته‌ای که فارغ می‌شود به همون رشته‌شان باید کار داده شود، نه اینکه به رشته دیگر یا در بخش دیگری. همین است که مثلا رشد یک کشور هم همین سپردن کار به اهل کار هستند و قشر تحصیل کرده باید برشان زمینه کار آماده شود تا اینکه کشور ما رشد کند.
خب با تشکر از شما آقای ساده، به عنوان یک فعال مدنی توقع شما از حکومت جدید چی هستن؟
با اجازه دوستا، من میخواستم فقط چند چیز را به صورت مشخص اینجا یادآوری کنم که به عنوان یک فعال مدنی یا یک شهروند بامیانی توقع از ما یا توقع ما از و حکومت وحدت ملی چیه؟ طوری که آقای فرامان اشاره کردن، امنیت یک اصل پذیرفته شده در خود انکشاف و ترقی یک جامعه است. در جامعه یا در کشوری که امنیت نباشه، در اونجا ترقی و پیشرفت را ما نمیتونیم شاهدش باشیم. و بعد از اون که بگذاریم، ما از حکومت وحدت ملی، رئیس اجرایه و کابینه افغانستان، رئیس دولت خواهشمند هستیم که برای از ما یک تعریف دقیقی را از منافع مشترک در داخل افغانستان، یک تعریف مشخصی را رابطه. با این خاطر ما ایگه میزنم که ما تا هنوز ندانستیم ما متحد با جهان هستیم، متحد با عربستان، متحد با او طرف خط دیورن هستیم، با کجا هستیم. هر کسی میاید در اینجا او بنا به سیاست های شخصی خود خوب، بنا بر سلایق و علاقه خاصی به گروه یا به افرادی را که داره برای افغانستان پالیسی میسازه و برای افغانستان منشور یا ختمش میسازه. ما باورمند به این هستیم که باید دولت افغانستان برای نسل جوان افغانستان و برای مردم افغانستان یک تعریف مشخصی را از منافع مردم افغانستان که آیا این منافع فلانی است، بس منافع فلانی نفر است، فلانی گروه است یا منافع مردم افغانستان است، از یک طرف مشخصی را کنه. از تهدید مشترک امروز در اکثر مناطق افغانستان، در اکثر روستاها بریم، مسئله پدیده به نام طالب یا القاعده، این یک تهدید مشترک برای تمام مردم افغانستان افغانستان پین داشته نمیشه. این یک تهدید برای جنوب و جنوب غربی ها است و در این صورت وقتی که ما رو میبینیم این تهدید برای زناست دیگه قسمت افغانستان به طرف جدا شدن میره. این امو حسی را که یک پیکر واحد افغانستان داشته باشه این حس کم کم از بین میره و افغانستان دوباره برمیگرده به اون نظام های ملوک طائفی یا احساس خودسری ها در ولایت درر گوشه افغانستان. و امی قسمت نیازمند ازی هستیم که ما در جای این قسمت مثلا در حکومت افغانستان بیشتر تمرکز روی افراد است. فلانی شخص به عنوان وزیر انتخاب کنین، فلانی شخص به عنوان معین یا به عنوان رئیس انتخاب کن، فرد شایسته فرد خوب است. نظر از ما و خاص از ما است که به جای تمرکز و روی افراد یا روی فرد بیایید ما شما عبور از فرد کنیم یا از شخصیت ها کنیم. ما یک سیستم اداری شفاف، یک سیستم، یک مکانیزم سالم بسازیم کو مکانیزم با آمدن احمد محمود تغییر نکنه، او سیستم پاسخگوی نیازهای مردم افغانستان باشه و او بعد یک سال و پنج سال دیگر روز تغییر نکنه. ما اونقدر زمان نداریم که زیر ساختارهای حکومتی خوره یا امو منشور خود ار روز بسازیم. در سیستم تا سیستمی را بسازه که افراد به اونجا خود سیستم نظارت و مدیریت کنه. و در قسمتی که دوستا در رابطه به جذب جوان صحبت کردن، ما باورمند به هستم که حکومت افغانستان همیشه تا هنوزم در 13 سال بازی دوگانه را دولت افغانستان در پیش داشته و با جوان ها انجام داده. ما به طور مثال دولت افغانستان گفته ما برای جوان ها زمینه های تحصیلی را فراهم می‌سازیم که اینا بره تحصیلات و تحصیلات عالیشون انجام بده و بعد از او با یک درجه یا با یک مدارک عالی آمده در افغانستان یا در کشورشون به صورت عموم وارد خدمت شوه. ما می‌بینیم که بورس های تحصیلی که در چند سال اخیر خاصن در 5 سال اخیر که ما شاهدش هستیم اکثر بورس ها معرفی میشه بر ادارات دولتی و ادارات دولتی کسای سمو افراد که اونها زبان انگلیسی را میفهمه نه دیگه. این هم کسایی که ما را فقط در اکثر بورس ها در پاکستان و هندوستان یا ترکیه هستن از اونجا ما را بدون از یک چیز را بیاموزه پس میاید در داخل افغانستان. یعنی به این مناسب کمک هایی را که جامعه جهانی و کمک هایی را که کشورها در بخاطر ظرفت سازی کادر یا بخاطر ظرفت سازی کارمندان دولت افغانستان میکنه، یا ما در مورد چون یک بابه 60 ساله 40 ساله ای را که برای تحصیل رای میکنه یا یک زن 40 ساله را روان میکنه او 10 سال 15 سال دیگه بیشتر کار نمی تا نگه جوان روان کنم. من فکر کنم که او به قول دوستا هم پتانسیل کاری را داره، هم استعداد کاری را، چون او ذهن از آماده جذب است. در این قسمت که ما میخوایم از دولت افغانستان برای جوان ها سهم بیشتر بده، ما برای باورمند مثل یک سیستم دیگه یک دیگه کشور هست، مثلا یک برنامه دیگه کشورها داره در مؤسسات در نهادهایشان به نام انترنشیپ و او برنامه برای جوان ها زمینه زیر فراهم میکنه که در دوران تحصیل خود جوان ها بره به نهادها به صورت ولنتیر یا رضاکارانه در اونجا جذب شوه و او بتونه بعد از واقعت از جوان جوان تایید کنه، تصدیق کنه که جوان اینی قدر تجربه کاری داره و اینی توانایی های کاری یا اسکیلز یا مهارت ها در وجود ازی هست، پس جوان به کار گماشته میشه. تا زمانی که این نشوه ما میبینیم که جوان ها به طرف از وقتی که جوان ها انولف یا دخیل نباشه در امورات کشور در او قسمت است که جوان ها رو میاره به طرف اعتیاد، رو میاره جوان ها به فرار از افغانستان. ما امروز میبینیم در افغانستان فرار استعداد های کسایی چیزی میدنه در افغانستان اینا نمی شنه. اینا احساس میکنه که در یک آینده یا در یک دورنمایی را که برای خودشان ترسیم کرده و تصور میکنه در اونجا یک چیزی هست که نامعلومه.
خب با تشکر از آقای ساده. آقای احمد پور شما گفته بودیم که حکومت جدید با جوانان در ساختار حکومت شریک بسازه. با وجود فساد اداری بسیار بالا در دستگاه حکومت افغانستان، آیا فکر میکنید این امر امکان داره؟
حکومت وحدت ملی در اولویت کار خود باید با خب یک مکانیزم بسیار دقیق و مشخص را برای محو و ریشه‌کن کردن فساد اداری در افغانستان تعیین بکنه و طرح بکنه. در صورتی که ما نتانیم در ابتدا فساد را از افغانستان ریشه‌کن بکنیم، بنابراین به خب خیلی از برنامه ها حتی در بخش انکشاف، مثلا در بخش امنیت، در بخش ازی که ما حداقل برای جوان ها یک زمینه خوب تر مساعد بکنیم، خب ما نمیتونیم که در قسمت ها کار بکنیم. بنابراین خیلی نیاز هست که ما ابتدا یک مکانیزمی بسیار دقیق و جامع را روی ریشه‌کن کردن فساد اداری از افغانستان بسنجیم، تا اینکه ما خب اگر در بخش استخدام فکر بکنیم در دور قبل مثلا خب جدا از اینکه چقدر پول تو بالا میشد واسطه ها بود، مثلا خب یک سلسله ریزنه های بودن که حداقل نمیتونست جوان ها در بخش های تخصصی و مسلکی خود کامیاب شود یا اینکه در کار گماشته شود. بنابراین خیلی نیاز جدی هست که ما اول روی فساد بخش فساد مالی باید کار بکنیم تا اینکه از بین بره. دوم در مورد فساد خب به نحوی که اونجا یک تعداد کسا خب حلقات خاصی بودن که مثلا از طریق واسطه ها میشد بعضی کسا را، خیلی کسایی که مثلا بخش های مختلف مسلکی آموزش دیده بودن، اونا نمیتونست به مو پست های دلخواهشان حداقل یک نمره کامیابی نره بگیره تا یک کار گمشته شود. بنان خب نیاز جدی هست که ما روی حکومت وحدت ملی، روی ریشه‌کن کردن فساد اداری در افغانستان توجه جدی باید بکنه.
خب با تشکر از شما آقای فرهمند، آیا فکر میکنید که توقعات جوانان بامیان نسبت به جوانان کابل فرق داشته باشه؟ یعنی امکاناتی که برای جوانان بامیان هست همسط با امکاناتی هست که برای جوانان دیگه ولایت هست یا نه؟
نه خیر، بامیان یک مقدار وضعیت جوانان با کابل با مرکز تفاوت داره. تفاوت هم در اینجاست که مثلا مراکز آموزشی، امکانات درسی و تحصیلی در مرکز افغانستان در کابل بیشتر است نسبت به ولایت بامیان. شما میفهمید یک ولایت بامیان یک ولایت کوهستانی و دوردست است تقریبا، که مخصوصا در فصل سرما که جوانا باید به کورس‌های زمستانی برن درس بخوانند، در موضوعات مهمی مثل علوم روز، انگلیسی یا کامپیوتر باید بخوانن، امکاناتش در بامیان کمتر هست و به صورت درست اینا مجبورن. شما میبینین از طرف زمستان اکثر جوانهای بامیان مجبور هستن که به خاطر پیگیری دروس به کابل مسافرت بکنن، در اونجا اتاق بگیرن و با کرایه بالا درس بخوانن و شاید راز موفقیتش هم دمی باشه. و از طرف دیگه در خود مکاتب هم، در مدارسی که یک تعداد مکاتبی که جوان ها تحصیل میکنن یا درس میخوانن در ولسوالی ها، هنوز هم ما در قسمت تعمیرات مکاتب، قسمت مواد آموزشی، در بخش معلمین مسلکی اینا مشکلات وجود دارن. و من میخوام در قسمت صحبت های آقای احمدپور یک اشاره بسیار کوتاه بکنم در قسمت کاریابی. یکی از نگرانی های عمده خود ما در حکومت جدید این هست که متاسفانه قسمی که دیده شده استخدام ها در حکومت جدید هم بر اساس روابط حزبی و کمپاینی صورت میگیره. شما ببینید البته فعلا که ما شما صحبت میکنیم استخدام بند هست یا متوقف شده، ولی استخدام هایی که در ادارات صورت گرفته، مثلا رئیس جمهور افراد را استخدام کرده، رئیس اجرایی، معاون اول و معاون دوم، کسایی هستند که به طور مستقیم در زمان کمپاین امرای اینا کار میکرد یا در احزاب اینا شامل بود. ولی نگرانی مایی است که اگر زمان روند استخدام ها باز آغاز شود، قسمی که آقای احمدپور اشاره کردن، چی تضمین وجود داره که باز هم امی روابط نباشه، مسائل حزبی نباشه، مسائل قومی نباشه و او تعداد جوانایی که مستقل هستند و وابسته به هیچ حزبی نیستند اما تخصص دارند، درس خواندند، سرنوشت اینا چی میشه؟ آیا اگر باز ایتو باشه که هر کسی در حتی در پروگرامی اصلاحات اداری هم در امتحان اشتراک بکنه، کامیاب شوه، نمره بالا بگیره، درس خوانده باشه، ولی باز مثل حکومت قبل مکتوبش در اداره امور بند بانه و از اونجا امرایش موافقه صورت نگیره، باز هم دچار بی‌سرنوشتی میشه. ما امیدوار هستیم که دیگه در حکومت جدید مسائل واسطه و اینا در میان نباشه و هر کس بتونه بر اساس شایستگی خود در کشور کار بکنه.
با تشکر از آقای فرهمند. آقای رضایی، جوانا زیادتر به آموزش هم نیاز دارند، امکانات آموزشی که در ولایت بامیان وجود داره آیا فکر میکنید برای جوانان بامیانی کافی است و توقع شما در این زمینه چی است؟
بله، البته در ولایت بامیان نسبتاً در سایر ولایات امنیت هست، اما نیازمندی هایی که یک جوان بامیان دارد نسبت به دیگر ولایت ها کم هست و دیگر ولایت ها چون که امنیت نیست اما زمینه آموزش خیلی فراهم هستند. یک توقعی که یک جوان که مثلا در پایتخت در کابل دارد و میتواند برآورده شود، مثلا مرکز آموزش ها هست، چه خصوصی چه دولتی، اما در ولایت بامیان نیست. در ولایت بامیان میبینیم تا هنوز برای محصلین ما لیلیه وجود ندارد، اما تعمیر لیلیه هست، اما همون کسی نیست که بیاید افتتاح کنه و برای جوانان ما همه را آماده بسازد. اینجا هست که محصلین ما در کوچه ها، در خانه هایی که پلاستیکی، حتی پلاستیکی هستند، که همونجا میروند تحصیل خود را ادامه میدهد. اینجا هست که هیچ زمینه برای تحصیل برای جوانان بامیان آماده نیست که این توقعاتشان برآورده شود.
تشکر از شما. آقای ساده، از نظر انکشافی ولایت بامیان در چند سال اخیر آیا شاید انکشاف بوده و توقع شما در این زمینه از حکومت جدید چیست؟
در قسمت بازسازی انکشاف فکر کنم که انکشاف وقتی ما مطرح میکنیم فقط بازسازی را در بر نمیگیره، خود انکشاف روستاها، انکشاف بازار، خود انکشاف محیط زیست و انکشاف تعلیم تربیت نظام آموزشی در ولایت بامیان. با صورت عموم تنها چیزی که ما اینجا ببینیم، ما دو بخش میکنیم، بخشی که حکومت در او قسمت چقدر داخل بوده در انکشاف و ترقی یا دستاوردها و خود مردم چقدر بوده. ما میبینیم که در ولایت بامیان نظم طوری که دوستان اشاره کردن، در ولایت بامیان ما یگانه لیلیه که برای محصلین دانشگاه بامیان داریم برای 4 دفعه افتتاح شده و هنوزم به بهره برداری سپرده نشده و او باز آن طوری که باید ساختم شد ساخته نشده و بهره برداری هم سپرده نمیشه به خاطری که دولت رو تحویل نمیگیره و نهاد یا مؤسسه کار کرده اونا به حد پرقدرت یا زورمند هستن که اونا خودشان پاسخگو و مسئول در رابطه با این نمیدونه و ده حکومت محلی بامیان توان بازخواست هم از اون نداره. و در این که مسئله شما برین در انوزم در بازار بامیان در خودی نکه پس کوچه بازار بامیان دوستا اشاره میکنه میشه وقت راپور میده در رابطه وضعیت مسئولین نوشته میکنه یک از پس کوچه های بازار بامیان، فکر کنم او در محراق و در مرکزیت بازار بامیان است که مسئولین تمام اتاقایشان با پلاستیک پیشه و هیچ مسئولی بامیان به برق دسترسی نداره. شما مسئولین بامیان بینگرین حداقل از ابتدای ترین نیازی را که اینا داره برق است، اینا حداقل موبایل های از اینا چارج نداره چه برسه که ناز کامپیوتر و خدمات اینترنتی و دیگه مستفید شوه. شما یک کورس آموزشی انگلیسی را به صورت معیاری و استاندارد شده سلاخ در ولایت بامیان ندارین که برو بچه ها درس بخونه و همچنان کورس کامپیوتر چی برسه به مراکز تحصیلات عالی که خصوصی باشه و برای ازینا جوانا بتونه هموز زمینه های دیگر برای ازینا فراهم کنه که برو به صورت شخصی و خصوصی بخونه، چون این چیزی رو ما در ولایت بامیان شاهدش نیستیم. در قسمت انکشاف در روسا شما برین پول و پولچک بودجه ها یا خود کمک های جامعه جهانی که بیش از میلیارد ها دلار در افغانستان در 13 سال سرازیر شده، شما برین به طور مثال در ولسوالی پنجاب یا ولسوالی ورس یا ولسوالی کهمرد و شیبر شما برین و خود واحد های اداری از اون هنوزم ساختمان نداره. شما مثلا مثال میزنیم در ورس در اکثر مناطق از اینا بچا که صحبت میکنم اکثر جاهای از اینا بچا هنوزم زیر خیمه و دبین اولی دبین مساجد درس میخوان، هنوزم اینا اونم خود محیط اکادمی که محیط آموزشی رو نداره. محیط آموزشی در نظام آموزشی یک اصل عمومی است، یک اصل عمده و عمومی، اما در ولایت بامیان چنین چیزی اینا دسترسی نداره. در قسمت ظرفیت سازی ها شما ببینید ما شاید ایجاد پروژه بیش از 270 میلیون دلار توسط سفارت آمریکا در داخل افغانستان هستیم که خودی پروژه یا این برنامه برای خانم هاست، مشخصا این برنامه مشخصا برای فعلا با 5 ولایت دیگه کار میکنه. شما ببینید دادخواهی هایی که زنان بامیان کده، زحمت رو که زنان بامیان میکشه، دخترای بامیان به طول یک به مدت یک ساعت اینا پیاده روی میکنه تا بره درس بخونه و بیاید. هیچ گونه سرویس یا ملی بس یا حداقل موتورای نیست که اینا رو برد آورد کنه در قیمت در یک مقابل یک مقدار پولی، اما اینا بر از اونها هیچ چیزی نیست. اینا نوزم خودشان به خاطر امی مؤلف های دموکراسی اینا پیش قدم در موضوعات پذیرشی موضوعاتی که دیگر را ترک کرده اینا بوده، اینا عملا ثابت ساخته، هنوزم اینا محروم است. زنای بامیان شما ببینین کدام یک پروژه بازسازی یا پروژه ظرفیت سازی اساسی بوده و زنای بامیان از اون مستفید شده و همچنان جوانا. من بری باور هستم که بازسازی آنچنانی که باید در ولایت بامیان صورت میگرفت صورت نگرفته. یک اصل مردم بامیان در او کم کم باور میکنه، این است که خود اینمی روند ناامن سازی مردم بامیان در او به خود تلقین میکنه. ولایت هایی که ناامن بودن اکثر پروژه ها در اونجا به مصرف میرسه و اینا هم باورمند به این شده که ما باید ناامن بسازیم و شورش کنیم تا ولایت ما ساخته شود. اما در نشستی که در توکیو شده بازم این بار در ولایت های کار بشه که بیشتر ناامنه و این شعار خود آقای کرزی بود در دوره قبل، شما مکتب ها رو بسازونین اونقدر بسازونین که شما خسته شین اما موجر کردن خسته نشین، اما در اینجا مکتب نداریم. و این است که مردم بامیان نه تنها باورمند به انکشاف نیست و اگر مردم بامیان 5000 بالای 5000 دختر و بچه میاد به صورت مساویانه در کنکور امتحان میده، فکر کنم اینا خیزش عمومی مردم بامیان است نه کارهای دولت.
با تشکر شما دوستا، سوال آخر من این است که با وجود این مشکلاتی که شما گفتین که در ولایت بامیان برای جوانای بامیان وجود داره، جوانای بامیان چه دستاورده چه پیشرفتایی داشتن؟
خب خوشبختانه جوانان در ولایت بامیان از ابتکارات بسیار خوبی برخوردار هستند. با وجود از اینکه محرومیت داشتن، مشکلات اقتصادی داشتن، اما قسمی که دوستا اشاره کرد اینا در دکانا درس میخوانن ولی پیش قدم هستن درس تحصیلی. جوانای بامیان در زیر خیمه در زیر آفتاب درس میخوانن در مکاتب ولی در کنکور میبینین که نمرات بسیار خوبی را میگیره و در پوانتونای خوب را پیدا میکنن. اما قسم در
بخش فعالیت‌های فرهنگی، در بخش فعالیت‌های اجتماعی، چون بامیان یک ولایت امن است و مردم بامیان هم ظرفیت به اصطلاح پذیریش حرکت‌های مدنی را دارد، در اینجا بسیار دست به ابتکارات زدند. ما در ولایت بامیان رئیس شورای ولایتی داریم که جوان است و خودش یک خانم است. ما در ولایت بامیان خانمایی را داریم، دختر خانمایی را داریم که تمرین بایسکل رانی می‌کنند. من فکر می‌کنم در جامعه سنتی افغانستان در ولایت دیگر این امر مقدور نیست و اونها دستاوردهای خوبی را در مسابقات بایسکل رانی داشتن. ما جوانایی را داریم که در بخش‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی حتی پیش قدم هست و میتونه الگو و نمونه باشه برای دیگر جوانای افغانستان. و ما مطمئن هستم که اگر اندک امکانات هم در اختیار جوانا قرار بگیره و اینا مورد تشویق قرار بگیرن و زمینه و فرصت برشان فراهم شوه، میتونه کارهای بسیار مفید و مؤثر را به نفع ولایت بامیان و به نفع کشور خود انجام بده.
خب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های فکر نو رسیدیم و تشکر می‌کنیم از مهمانانی که در این برنامه شرکت کردند و همینطور تشکر می‌کنیم از شنونده‌های رادیو آزادی که تا این لحظه برنامه ما را دنبال کردند. تا برنامه آینده، خدا یار و نگهدار شما.
رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم.
رادیو آزادی.